بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، شنونده های خوب و نازنینمون که از طریق رادیو قرآن شنونده برنامه ما هستن، بیننده های خوبمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. و یک سلام ویژه و مخصوص به همه اونهایی که سرمست باده نهج البلاغه هستن، که سه‌شنبه ها در محضر این کتاب بزرگ و شریف هستیم، و سلام به حاج‌های حسینی عزیزمون که سه‌شنبه ها از نهج البلاغه برای ما میگن.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب برنامه و شنوندگان برنامه از رادیو قرآن.
سلامت باشید. چطور احوالتون آقای حسینی؟ الحمدلله. خوشحالیم خدمت شما هستیم. خدمت دوستان خوبمون هستیم. امروز ببینیم که حاج‌های حسینی برای ما چه برمغان آوردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه، یکی از گرفتاری‌هایی که در طول تاریخ مسلمان‌ها بهش مبتلا بودن بحث بدعت‌ها بوده. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه فراوان به این موضوع اشاره فرمودند. از جمله در خطبه 50 که حضرت ریشه یابی میکنن منشأ بدعت ها چیه، چرا یه عده از خودشون در دین چیزایی اضافه میکنن، کم میکنن، حضرت میفرمود انما بدع و وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. ریشه همه بدعت ها به دو چیز برمیگرد، یکی هواپرستیه، دوم حکم هایی که عده‌ای از پیش خودشون جعل میکنن و به صورت بدعت قرار میدن. یخالف و فیها کتاب الله، تسلیم قرآن نیستن. اگه تسلیم قرآن بودن دیگه معنا نداشت کسی از خودش چیزی اضافه کنه، کم کنه. و یتولا علیها رجالا علی غیر دین الله، عده‌ای فکر خودشون، برداشت خودشون رو تحمیل میکنن بر دین. فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، اگه باطل از حق جدا میشد چیزی مخفی نمیموند، اگر حق از باطل جدا میشد نه اینا قاطی میکنن. به تعبیر حضرت، حضرت میفرماند ولکن یؤخذ منها وقث و منها وقث فیمزجان، حق و باطل رو قاطی میکنن که بتونن حرف خودشونو در لابلای حرف حق جلوه بدن.
یعنی اگر حق شفاف باشه باطل هم شفاف باشه دیگه جایی برای بدعت نمیمونه.
معمولا کسانی که میخوان از پیش خودشون بدعتهایی رو ایجاد بکنن از اون باطل خودشون قاطی حق میکنن با هم عرضه میکنن. فهنالک یستول شیطان علی اولیائه، خیلی تعبیر زیبایی. حضرت میگن کسانی که گرفتار این هواپرستی ها و بدعت ها میشن، حق و باطل رو مخلوط میکنن تا حرف خودشونو به کرسی بنشانن، اینا از کسانی هستن که یستول شیطان علی اولیا، شیطان بر اینها تسلط، اینا اولیا شیطانن و در سیطره شیطان قرار گرفت. خب این خطبه 50 من خیلی به عجله ترجمه کردم، واقعا یه ترجمه خیلی کوتاهه. خیلی نهج البلاغه متعدد از این موارد داره. خطبه 42 ایها الناس ان اخبث ما اخاف علیکم اثنتان، اتباع الهوا و طول العمل. اونی که بیش از همه نگران هستم دو چیزه، هواپرستی و آرزوهای طولانی. باز خطبه طولانیه، من نمیخونم بقیه خطبه رو، فقط خواستم ازم بدانم در این حالی که من بخشیشو خوندم این خطبه بسیار کوتاه شده در نهج البلاغه. بینندگان عزیز اگر پیگیر این خطبه هستن، من فقط یادآوری کنم سید رضی رضوان الله علیه جناب شریفی ملاحظاتی داشته و حقم با این مرد بزرگیه. اگر همه کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه رو سید اینجا میآورد، سید رضی اون وقت نهج البلاغه رو دیگه ممنوع میکردن ورودش رو به همه جهان اسلام. الان میدون خب نهج البلاغه محدودیتی نداره در همه کشورهای اسلامی، یه جاهای تندی در کلام امیر مؤمنان
صراحت‌های حضرت
اون رو حذف کرده. سید رضی هست، حقم با این مرد بزرگی هست، و الا میشد القدیر علامه امینی. شما جرأت داری القدیر علامه امینی رو تو فرودگاه عربستان مثلا همراهت باشه؟ به درت در میارن.
نهج البلاغه محجورتر از این میشد.
بله و الان نه، چون این قسمت ها رو سید رضی رضوان الله علیه حذف کرده دیگه. حالا الان خیلی به نهج البلاغه حتی از علمای اهل سنت شرح می نویسن. اگر کسی دنبال این دو خطبه طولانی و کاملش هست، مراجعه کنه به مصادر قدیمی تر از نهج البلاغه. سید رضی تقریبا قرن چهار هست، درسته؟ اوایل قرن پنجمه. 100 سال 200 سال قبل از او بزرگانی مثل مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف اون خطبه اصلی رو، این خطبه کامل رو اونجا آوردن
بدون حذف.
بدون حذف. دیگه اون حذفش اونجا حذف شده، ما هم اینجا
حذف
میکنیم. اگر عزیزان خواستن مراجعه کنن، من آدرس میدم در روضه کافی که چاپای قدیم میشه جلد 8 اوایل روزه است، حدود صفحه 50 به بعد. خطبه خیلی طولانیه، حدود 6-7 صفحه کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست. این مقدمه چیزی نبود، این مقدمه که تمام میشه اون وقت داره که ثم اقبل من التون خطبه رو بخشایش الحمدلله حفظم، ثم اقبل به بچه هل کریم به بچه و حوله جمعون. حضرت نگاهی کردن اطراف، دیدن غریبه نیست،
خودیان همه
خودیان. اون وقت شروع کردن این خطبه رو. اصل خطبه اونه: قد عملت الولات و قبلی اعمالا خالفو فیها رسول الله مغیرین لسنته ناقضین لعهده. بعد دیگه حالا ادامه داره حضرت
بدعتایی که بعد از زمان پیامبر اتفاق
مفصل افتاد. حضرت تقریبا به 20 مورد حضرت اشاره میکنه تو این خطبه، به 20 مورد از بدعتا نام میبره، نه کلی تک تک حضرت نام میبره. آخرش هم میفرماید که الان اگر بخوام به شما بگم بدعتا رو کنار بگذارید، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي حتى لا ابقى الا وحدي او قليل من شيعتي.
ای داده
بیدار، اگه الان بخوام بگم بدعتا رو کنار بگذارید همه از اطراف من پراکنده میشن، عدد کمی میمانه. حضرت امیر سلام الله علیه تو خطبه نفرمودن این عدد کم چند نفره، ولی امام صادق در یه بیان دیگری فرمودن. حضرت وقتی عده‌ای از شیعیان از کوفه می آمدن، از عراق می آمدن خدمت حضرت، حضرت درد دل می کردن، می فرمودن که کان جدی علی ابن ابی طالب اندکم بالعراق یقاتل عدوه و ما کان معه 50 رجلا یعرفونه حق معرفته. این نفس کلام امام صادقه. فرمود جدم امیر مؤمنان در کوفه در دوران خلافتشون تو اون 5 سال با دشمنانشون می جنگیدن، ولی ما کان معه 50 نفر نداشت جدم امیر مؤمنان که یعرفونه حق معرفته. حضرت تو به حق معرفت، حق معرفت یعنی چی؟
معرفت قدرش رو بدونه.
چی؟ نه، خود امام صادق بیان کرده، فرموده و حق و معرفته امامته، به امامت امیر مؤمنان رو بشناسن، نه خلافت در ادامه اون خلافت ها که آقا اون 3 نفر بودن امروز هم شما 4 شما باشید. نه، امامتی که ما امروز اعتقاد داریم، ما کانه معه 50 رجلا یعرفونه حق معرفت.
یعنی 50 نفر هم نبودن
یار با وفایی که به نگاه امامتی اعتقاد داشته باشه.
که ما از امامت داریم،
ما از امامت داریم. حضرت بفرمود در کوفه نبود، 50 نفر نبود. اون خطبه حالا اصلش اونجاست. وقت بعد حضرت قسم میخوره، والله 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 قسم میخوره، به خدا قسم من اینو گفتم، به خدا قسم من اینو گفتم، به خدا قسم من اینو گفتم، ولی کسی نپذیرفت. پس خطبه عزیزان، یه بار دیگه من آدرس رو بگم، خطبه 42 نهج البلاغه
و خطبه 50.
ولی این سربسته است، 300 4 500 از یه خطبه 7 8 صفحه‌ای که در کتاب‌های قبل از نهج البلاغه سید رضی رضوان الله اونجا آمده، مثل کافی شریف. بعد از ایشون هم نقل کردن، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه‌اش داره که از علمای اهل سنت و دیگران نقل کردن. باز یه خطبه دیگری هست، اینو من دیگه واقعا مجال نیست بخونم، فرصت کمه. خطبه 18 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، باز اشاره میفرمان به همین کسانی که از آراء خودشون خرج میکنن، تسلیم کتاب و سنت نیستن. خیلی حضرت گلایه تندی داره.
چون منشأ اصلی بدعت اینه که منافعشون اقتضا میکنه.
همینی که حضرت فرمود احوا اون تو تبع احکام اون تو تبع، هواپرستی من دلم میخواد اون چه به ذهن خودم. عشق حضرت میفرمان دیگه حق محض رو نمیپذیرن. اگه حق محض عرضه میشد اشتباه نمیشد، اگر باطل هم بود خب باطل هم میشناسن باطل چیه، حق محض رو میشناسن، باطل محض رو میشناسن، مخلوط میکنن، که حالا من به مصادیقش اشاره میکنم. ببینید اینجا باز خطبه 18 تقاضا میکنم عزیزانی که مایلن مراجعه کنن. حضرت اینجا مفصل گلایه میفرماید: اف امرهم الله سبحانه بالاختلاف فعطاؤه، آیا خدا گویی همچین اختلافاتی رو ایجاد کنن؟ ام نهاهم عن فعصوا، یا نه خدا نهی کرد ولی اینا با فرمان الهی مخالفت کردن. ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا، خیلی تعبیر زیباییه، انزل الله دینا ناقصا فاستعان به ملائکه اتمامه، خدا دین ناقصی فرستاد، از اینا کمک خواست که دین
کاملش
بکنین. معاذ الله. این سه حالت. چهارم، امکان و شرکا علیه فله من یقولو و علیه ان یرزا، اینا شریک خدا بودن، اینا باید بگن خدا راضی باشه هرچی اینا گفتن بپسنده. پنجم، ام انزل الله سبحانه و دینا تاما، نه خدا دین تام میفرستاد، کامل فرستاد. فقط سر الرسول ان تبلیغه و ادائه، پیامبر کوتاهی کرد در ابلاغ دین، اون وقت اینا خواستن دینو کامل بکنن. و الله سبحانه و یقول ما فردنا فی الکتاب من شیء، خدا که میگه ما در قرآن چیزی کم نگذاشتیم. خداوند میفرماد فیه تبیانون تبیان و کل شیء، قرآن همه چیز درش هست. حضرت پنج صورت تصویر میکنه، اینا که از خودشون خرج دین میکنن، میفهم کدوم یکی از ایناست. خدا فرمان به اختلاف داد، اینا اطاعت فرمان الهی میکنن. دو، خدا نهی کرد ولی اینا گوش نمیکنن. سه، خدا دین ناقصی فرستاد، از اینا کمک خواست برای اکمالش. چهار، اینا شریک خدا بودن در بیان دین
و تشریع،
در تشریع. فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا، هر چی میگن خدا باید بپذیره. پنجم، نه خدا دینش تام بوده، پیامبر کوتاهی کرده در ابلاغ دین. پنج صورت رو حضرت تصویر کرده.
خیلی خوب.
الان ای حال من اینو خواستم اجمالا بگم، اگر ما بخوایم وارد این بحث بشیم در نهج البلاغه، واقعا یه دریاییه، بدون مبالغه عرض میکنم عزیزان، اگر کلمه بدعت رو، واژه بدعت رو، بدعه در این معجم نهج البلاغه مراجعه کنن، معلوم میشه که در چند جای نهج البلاغه حضرت به این موضوع اشاره کردن، به این مسئله اشاره کردن. ولی اون چی میخوام به عنوان این مصداق و نمونه امروز اشاره کنم، گرفتاری که ما امروز در عالم اسلام داریم. خب میدانید فردا هشتم شوال هست، سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم سلام الله. هشتم شوال، تقریبا 90 سال از این حادثه بسیار بسیار دلخراش میگذرد، که دیدم تعبیر بعضی از مراجع بزرگوار، تازه دیدم بیانیه داده بودن که این عاشورای دومیه، واقعا ما نباید ازش غافل بشیم. هشتم شوال، ببینید روز شما حرم عسکریین علیهم السلام، علیهم السلام جسارت کردن، چه کردن مردم عالم، که الحمدلله بهتر از روز اول امروز ساخته شده به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن. ولی حرم قبور ائمه بقی، چهار قبر امام، امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیهم السلام الله، الان بیش از 90 سال از این حادثه میگذرد. یه اشاره‌ای داشته باشیم هم به ریشه فکری این جریان، هم به این عملکردی که اینها دارن. البته واشیتی من یه نکته رو عرض کنم، نکته بسیار مهمیه به نظرم، اونست که نیازی نداریم ما امروز، ما قدیما خیلی هرس جوش می‌خوردیم آقا کتاب معرفی بکنیم، جلسات درس چقدر می‌ذاشتیم، عقاید وهابیا رو مردم بشناسن، وهابیا چی میگن، این تکفیریات چی میگن، خیلی رسم بود تو حوزه ها، چقدر
بتونیم یه سپری ایجاد بکنیم در برابر هجمه های اونها.
این واقعا اینجوری بود، چقدر علمای ما جلسه میذاشتن، کتاب مینوشتن، الان کتاب های زیادی نوشته شده. ولی امروز الحمدلله اینا دست در عمل، دست خودشون رو کردن. یعنی امروز ما دیگه نیازی نداریم در عالم اسلام بیایم حداقل برای خدامون بیایم خیلی زحمت بکشیم که بخوایم وهابیا رو، چون همین داعشی ها اینا به اصطلاح مولود همین افکار وهابی ها هستن، تکفیری ها، و در رأسش هم امروز همه عالم دارن میبینن. سعودی ها پدر معنوی وهابی ها هستن، تکفیری ها هستن، داعشی ها هستن. این دیگه چیزی نیست که برای کسی پوشیده باشه، همه عالم این خبرش رو داره. نیازی نیست ما خیلی دنبال این باشیم که افکار اینها رو بخوایم، عملکردشون نشون میده،
بدعتشون رو شده دیگه.
اون افکار نتیجهش این عملکردیه که امروز دارید میبینید در عالم، این قتل و غارت و کشتار و آدم کشی. یک کشور مظلومی مثل مردم یمن رو بیش از یک سال اینجوری دارن از بین میبرن. یا در هر کجا، شما الان هر کجای نقشه ای هست، توطئه ای هست، خونی ریخته میشه، حتما دست سعودی ها و وهابی ها درش هست. خیلی ما نیازی نداریم،
وقتی مجاز حسینی ظاهر سازی میکردن الان دیگه هیچ ابایی هم ندارن،
الان دیگه تمام شد، واقعا تمام. این حالا من در این حال یه اشاره میکنم برای اینکه دوستان یادشون نره، به هر ترتیب ما نباید واقعا نباید غافل بشیم. الان هم بعضی جلسات هست، امشب فردا به مناسبت هشتم شوال، تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام، واقعا باید باشه، ما نباید یادمون بره، نباید فراموش بکنیم. ولی یه اشاره کوتاهی هم در این فرصت داشته باشم. خب عزیزان، فراوان شنیدن که الان ما وقتی میشنیم میگیم وهابیون، وهابیون چون معروف به نام محمد ابن عبدالوهاب که در قرن 12 بوده، ولی خود محمد ابن عبدالوهاب افکارش رو از ابن تیمیه داره که او در قرن 8 بوده. افکار او برگرفته از افکار ابن تیمیه است. ولی جالب من بگم برای عزیزان این که اولین مخالف ابن تیمیه علمای هم عصر خودش بودن در قرن هشتم. اولین، من در بعضی از کتابا میدم نام بردن، حدود 100 کتاب در رد ابن تیمیه نوشتن که ریشه افکار محمد ابن عبدالوهاب رو داره و حتی علمای زمان خودش رو محکومش کردن و در زندان مرد ابن تیمیه استاد، یعنی
به خاطر عقایدش.
او در مرگش در زندان بود و حتی بعد تقریبا حدود 400 سال گذشت که محمد ابن عبدالوهاب همون افکار رو دوباره آمد رواج داد. دیدم بعضی از علمای نکته لطیفی بیان کردن، جالبه چرا ابن تیمیه افکارش در اونجا در نطفه خفه شد ولی محمد ابن عبدالوهاب افکارش در سعود، در نجد، در حجاز تونست رواج بده. نکته مهمی داره، دوستان از این غافل نباشن.
چه نکته؟
نکتهش این است که او در منطقه افکار خودش رو ارائه کرد که علما بودن، در مصر بود، در شام بود، ده ها کتاب ردش نوشتن، عرض کردم بیش از 100 کتاب ردش نوشتن. جایی که عالم باشه، عالم نمیپذیره این حرفو، علما محکومش کردن، افکارش رو رد کردن. ولی محمد ابن عبدالوهاب در کجا حرفشو مطرح کرد؟ در نجد. اونجا علمایی نبودن، اونجا در اون زمان عالمانی نبودن که در برابر افکار او بایستن، گذشته از این که ساخت و پاخت هم با حکومت داشت، با آل سعود، اینا دیدن قدرتشون اون افکار او رو در اختیار بگیرن، او بشه شاخه فرهنگی، اینا هم شدن شاخه نظامی و حرفشون رو پیش بردن. اگر در جای عالمان باشن، عالم نه، امروز هم اگر دقت بفرمایید واقعا باید صادقانه بگیم افکار وهابیا رو نمیشه به اهل سنت نسبت داد. بینندگان عزیز میدونن ما بارها این رو گفتیم، شنوندگان عزیز توجه دارن، بارها گفتیم واقعا حساب وهابی ها، تکفیری ها، داعشی ها از اهل سنت جداست، واقعا جداست. امروز هم ببینید در جهان اسلام بسیار اینا مخالف دارن، بسیار مخالف دارن،
اصلا یه چیز دیگه شدن جای اون،
یعنی اینو به پای به پای اهل سنت گذاشته نشید. من نمونه بگم، خیلی شاهدای خیلی روشن عرض بکنم که خیلی پیچیده نباشه بحثمون، خیلی میخوایم حرفتی مخاطب عام رو میخوایم در نظر بگیریم. الان شما ببینید بینندگان عزیز میدونن ما نه فقط در مدینه، در مدینه قبور ائمه بقی داشتیم، نه در مصر ما نداریم. در مصر سید نفیسه، حضرت زینب سلام الله علیها که میگن قبرش در مصر، یه احتمال میرن اونجا، یا در عراق، در سوریه، این همه قبور نیست. آیا در مصر همه شیعه هستن؟ در مصر همه شیعیان این همه قبور رو میرن زیارت میکنن؟
نخیر.
در عراق همه شیعیان هستن میرن زیارت؟ قبور دیگری هست غیر از ائمه علیهم السلام، مردم میرن به زیارت. حتی در خود مدینه، من از بینندگان عزیزی که مدینه مشرف شدن خواهش میکنم به اینو توجه کنن، وقتی در بقی باز میشه تمام مسلمان ها برای زیارت ائمه بقی و قبور میرفتن، قبور اولیای خدا میرفتن. عدد ما شیعیان واقعا در کنار ما عدد، یعنی عدد ما ایرانیایی که میریم و شیعیانی که اونجا، اصلا گمه در میان اون عدد.
بله،
یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم فقط ما هستیم، فقط ما شیعیان میگیم زیارت، فقط ما شیعیان میگیم قبور ائمه، فقط ما میگیم گنبد و بارگاه. شما برید در مصر ببینید، در عراق ببینید، در سوریه ببینید، سوریه همه شیعه هستن
که میرن زیارت،
میرن زیارت. مصر همه شیعیان که میرن زیارت، عراق همه 100% شیعیان که میرن زیارت. اینو عرض کنم واقعا نمیشه به حساب فقط واقعا ما حساب اهل سنت رو از تکفیری و داعشی ها جدا میکنیم. و نکته دومی که من لازم اینجا اشاره کنم برای اینکه از آن بدونن فردا چه روز بسیار تلخی است در تاریخ اسلام، ما خب وقتی میخوان بنویسن کوتاه میکنن میگن آقا 8 شوال تخریب قبور ائمه
بقی،
ولی واقعا فقط این نیست. من یه اشاره ای بکنم به قبوری که توسط این واقعا جانی ها که امروز دیگه دستشون در عالم به جنایت همه جا بازه، چه قبوری رو تخریب کردن. قبوری که به پیامبر خدا انتساب داره من نام ببرم: یک، قبر در مکه، قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها، قبر پدر پیامبر در مدینه است عبدالله، همسران پیامبر در مدینه، در بقی همسران پیامبر، اجداد پیامبر حضرت عبدالمطلب، حضرت عبدمناف، حضرت هاشم، عموی پیامبر حضرت عباس، عمهای پیامبر، عاتکه، صفیه. خب بابا کجا
همه رو تخریب کردن،
همه رو از بین بردن. این فقط قبور ائمه بقی نیست،
در رأسشون قبور،
در رأسش بله، اما همسران پیامبر هست، خدیجه کبرا سلام الله علیها هست، پدر پیامبر هست، اجداد پیامبر هست، عموی پیامبر هست، عموهای پیامبر هست. یادم میاد وقتی که از اساتید بزرگوار به نکته لطیفی اشاره میکردن، میگفتن ببین الان در دنیا آقای شریف واقعا یه خطره ها. امروز در دنیا میدونید عده‌ای هستن که اصل مسیحیت رو منکرن، میگن آقا ما پیامبری به نام عیسی مسیح نداشتیم. کی میگه؟ 2000 سال پیش. کی 2000؟ جعل کردن بابا. اصلا ما پیامبری به نام عیسی مسیح نداشتیم. وجود نداره. مرجع شهید آیت الله مطهری جو مطرح کرده این مسئله مفصل. عده‌ای منکرن، میگن آقا کی گفته؟ 2000 بابا این افسانه است درست کردن. خب اگر بخوان در برابر این افسانه بایستن باید چیکار کردی؟ که از راهی که میگم آقا این حرف افسانه میشه، اینجا اونجا این این سند این مدرک، اینجا حضور داشته عیسی مسیح، اونجا حضور داشته. این ما مسلمان ها چی؟ ما میگیم 1437 سال از هجرت پیامبر داره میگذره، درسته؟
بله.
ما اگه بخوایم اگه 100 سال دیگه 200 سال دیگه گفتن آقا اصلا پیامبری به نام پیامبر اسلام وجود نداشته باشه، ما میگیم آقا این حرفا چیه؟ خانه پیامبر معلومه، مرقد پیامبر معلومه، قبر پدرش، عموش، عمش، نمیدونم خاله، دایی، اصحابش، یارانش، اون خانه‌ای که از اونجا
یعنی که حضرت بودند.
بله تمام سندهای بله. یعنی میخوام بگم تمام آثار اسلامی مکه مدینه را از بین بردن. یعنی اگر ما در آینده بخوایم استناد بکنیم که آقا مسلمونا بودن، اینم خانه پیامبر، کو خانه پیامبر؟ بگیم آقا اینجا خانه پدرشه، اینجا خانه قبر پدرشه، اینجا قبر همسرشه، اینجا قبر نمیدونم مادرشه، اینجا قبر اصلا این تمام این آثار رو از بین بردن.
فکر میکنم ابایی هم نداشته باشن از تخریب قبر پیامبر. حتی
خود پیامبر که خوبی شما اشاره کردین، من اینو برای بینندگان عزیز عرض کنم، اینا وقتی تخریب کردن در 90 سال پیش قبور ائمه بقیه علیهم السلام و همه آثار اسلام مکه مدینه، رسیدن به قبر خود پیامبر. و اگر نبود قیام مردم، اعتراضات عمومی در کشورهای فراوانی،
این کارو انجام میدادن،
حتما انجام میدادن. من یادم این جمله از بن باز که رئیس وهابیا بود، حدود 20 سالیه به جهنم واصل شده. این آدم کور بود، البته کور بودن این کور ظاهری چیزی نیست، اما کور باطن بود این آدم، نه فقط کور ظاهر،
دلش هم کور بود.
معروف این آدم آمده بود کنار قبر پیامبر خدا، اشاره کرده بود، اساسش زده بود به زمین، اشاره کرده بود به قبر پیامبر، گفته بود خدا رو شکر میکنم که 40 سال من به اینجا آمدم، چش نداشتم که نگاهم به این گنبد بارگاه بیفته.
الله
اکبر. گفته بود خدا رو شکر. من یادم ازم، شاید یادشون باشه، خود همین بقی، دیوار بقی، یه سردر مختصری براش درست کرده بودن، این دیوار بقیه که داره، یه سردر مختصری. سال بعد مدین با چه زحمتی، شاید روزی درسان با این مته با چه زحمتی دارن، گفتن همین آدم دستور داده که حتی این سردر برای بقیه حرامه، اینو باید خرابش کرد، از بین برد. یعنی قطعا این آگیر است، همین امروز اگر یک ساعت فرصت داشته باشن حتما قبر پیامبر خدا و گنبد و بارگاه پیامبر خدا رو از بین میبرن. الان یه حاله وقت این تمام تاریخ ما رو الان شما تو کشورهای اروپایی ببینید، تو موزه هاشون یه قطعه کاشی، آقا این کاشی چیه؟ این نشان میده که ما مثلا
اینقدر سال قدمت
قدمت داریم. بابا به یه قطعه کاشی دنیا نگاه میداره تو موزه ها، میگه نشان زندگی ماست، نشان
هویت
ماست. و وقت شما تمام آثار اسلامی مکه مدینه تا هر کجا هر چی به دستتون رسید از بین بردید. خب بس همون کاری که مسیحی ها عرض کردم، ادعای اصل عیسی مسیح رو ممکن میگن شما چه سندی دارید؟ این هم یه نکته که خواستم اشاره بکنم، فقط قبور ائمه بقی نبود، قبور شهدا بستگان پیامبر رو عرض کردم، شهدا، شهدای احد، سردار رشید اسلام، حمزه سید الشهدا. حالا شما واقعا آدم خجالت میکشید، تو دنیا شهید نداریم، یا شهید گمنام، چه جایگاهی اوغلای عالم یه جایگاه درست میکنم یا این شهید گمنامه، به این شهید گمنام باید احترام کرد. و وقت شما حمزه سید الشهدا رو داشته باشید تخریب بکنید،
که جزء افتخارات مکه است،
شهدای احد رو تخریب بکنید، شهدای فخر رو تخریب بکنید، شهدای واقع حره رو از بین ببرید. حتی میدونید اینو من اشاره کنم، شاید بینندگان ندونن، اینا بعد از قصه بقی و تخریب آثار اسلام مکه مدینه به کربلا، دو بار به کربلا حمله کردن، اونجا قتل و غارت کردن، جمع زیادی رو به شهادت رسوندن. صاحب مفتاح الکرامه رضوان الله علیه در آخر جلد هشتم مینویسه، میگه من مشغول تألیف این کتاب بودم که به من خبر رسید دوباره به کربلا حمله کردن، چون مردم رفته بودن قدیر، رفته بودن به نجف، چقدر اونجا آدم انسانهایی رو به شهادت رسوندن، انسانهایی رو به قتل رسوندن. میخوام بگم یعنی یه دنیایی که برای یک شهید گمنام خودش حساب باز میکنه، شهید گمنام، یه وقت شما برای سردار رشید اسلام، برای سید الشهدا ابی عبدالله حسین علیه السلام، یا مثلا قبوری که منصوب به امیر مؤمنان سلام الله علیه، قبر از ابو طالب پدر امیر مؤمنان در مکه از بین برد، فاطمه بنت اسد از بین بردن، ام البنین. بابا الان ما چقدر احترام میکنه، میگه این مادر، مادر چهار شهیده، چقدر جلسه میگیرن، یادواره میگیرن، بزرگداشت میگیرن، کنگره میگیرن، مادران شهدا، باید احترام کرد. قبر مادر چهار شهید چقدر میتونه برای یک جامعه اسلامی آموزندگی، برن از همه عالم برن کنار، به این چیه این قبر چی؟ این مادر چهار شهید بوده. اینا هیچ آموزگی برای تاریخ اسلام نداره.
قبر حضرت ام البنین بدون هیچ نشان در اوج قربت و حتی نمیذارن کسی اونجا بس فاتحه
بخونه. بله الان که میدونید فاصله ها رو زیاد کردن. بله. فاصله ها رو زیاد. یا خانه ها، خانه خدیجه کبرا سلام الله علیها، خانه امیر مؤمنان، خانه اصلا تمام آثار اصلا، اینو من مخصوصا تاکید کردم بینندگان یادشون باشه، وقتی ما میگیم سالگرد تخریب قبور ائمه کوتاه میکنیم اینو میگیم،
ولی فاجعه بزرگه.
فاجعه بزرگ، تخریب تمام آثار اسلامی مکه و مدینه، اون چه اینا دستشون بود که حتی اگر به تعبیر شما یادآوری کردید، حتی اگر دستشون میرسید قبر خود پیامبر رو از بین میبردن. خب حالا بهانه شون چیه؟ بهانه شون چیه؟ ما مقدمه نهج البلاغه رو خوندیم.
دنبال چی هستن؟
احوا اون تتبع احکام اون تبتدا. حاضر نیستن تسلیم قرآن باشن. من مجال نیست، فقط آیه میخونم. اگه بشه حتی آیه رو اشاره ترجمه هم نکنم. بینندگان با این آیات آشنا هستن. سوره مبارکه حج آیه 32 و من یعظم
شعائر الله
فإنها من تقوى القلوب. آقا نشانه های الهی رو تعظیم کنید. قبر پیامبر اسلام از نشانه های الهی نیست؟ قبر چهار امام مظلوم و معصوم بقی از نشانه های الهی؟ این همه قبوری که نام بردیم، همسران پیامبر، دختران پیامبر، ام البنین سلام الله علیها، عموی پیامبر، پدر پیامبر گرامی اسلام، اینا از نشانه های آیه بقره، سوره مبارکه بقره آیه 158 ان الصفا والمروه من
شعائر
الله. آقا کوه از شعائر الهیه. ان الصفا والمروه من شعائر الله. سوره مبارکه حج آیه 36 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. اون شطوری که حاجی برای قربانی بهش علامت میزنه که اینو بیاره بعدنم قربانی کنه در منا، جعلناها لكم من شعائر الله.
اونم از شعائر الله.
این بابا دارم آیه میخونم، سوره حج آیه 36، دیگه از قرآن نخوندم، از جان بدونن داریم آیه میخونیم، آیه رو میگیم. سوره حج آیه 36 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. اون شطوری که برای خدا در نظر گرفتید بره در منا، این من شعائر الله، از نشانه های الهی است. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. تمام آیه قرآن، تمام کسانی که میرن زیارت خانه خدا نماز ثوابشون باید کجا بخونن؟
پشت مقام ابراهیم.
دیدید حاجی هایی میرن سر میکنن داخل ببینن چی؟ آقا هیچی نی، من به شما میگم، من قد نگردید چی آقا این؟ تمام عالم، هر نبی و ولیی که آمد نماز ثوابشو باید پشت این سنگ بخونه. چی آقا این سنگ؟ اینجا نخونی نمازت باطله. آقا چه خبره اینجا؟ ای نگاه، چیزی نگاه نکن. و تخلوم مقام، سنگ زیر پای از ابراهیم داشتن دیوار کعبه رو میبردن بالا، حالا داربست درست میکنن دیگه. داربست نبود، یه سنگ گذاشتن زیر پاشون، دستشون میرسه دیوار کعبه، اون سنگ زیر پا شد. و تخلوم مقام، تمام خلق عالم بیان پشت این سنگ نماز بخونن.
اینقدر که نازش داره باید احترام بکنه.
وقت اگه ما گفتیم قبر 72 شهید رو ما بریم در برابرش بیسیم میگیم السلام علیکم یا اولیاء الله، این شرکه، این کفره. اینقدر آدم جمود در فکر داشته باشه، اینقدر خشن در عمل باشه. عرض کردم دیگه خوشبختانه نیازی نیست ما خیلی هرز و جوش بخوریم. الان اینا کاری کردن، اینا داعشی ها رو اینا تربیت کردن، تکفیر رو اینا تربیت کردن. الان جرم مظلومین عالم چیه؟ اینکه آقا تسلیم ما نیستید، اونی که ما میگیم نمیگید. بابا این سنگ زیر پای ابراهیم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، اون سنگ زیر پا رو. وقت این عبارت ابن تیمیه، این مهمترین کتابی که داره منهاج السنه هست، خب خیلی از علما ردش نمیشتن، این عبارتش اینه در جلد دوم میگه ان السفر، من مخصوصا میخونم عزیزان فکر نکنم من کم و زیادش، ان السفر لزیارت المشاهد سفر و معصیت. میگه اگه شما اینجا برید به نیت زیارت،
این سفر
نمازت شکسته است، نمازت تمام. شما اگر برای زیارت ولی، برید زیارت شهدای کربلا، برید زیارت شهدای احد، برید زیارت هر کسی به نیت سفر بره، یعنی فقط این عین ان السفر لزیارت المشاهد، برای زیارت این سفر میشه سفر معصیت. باز من آیه قرآن بخونم، شاید آیات دیگه نیاد. سوره مبارکه یوسف آیه 93، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. یوسف گفت پیراهن منو ببرید رو چشم پدر بیاندازید
بینا بشه.
بابا پیراهن یوسف میتونه چشم پدر رو بینا بکنه. حالا اگه شما جرأت داری جلوی این تکفیری ها و وهابی ها اینا جرأت داری جلوی اینا بگو من میخوام دست میکشم به ذریع قیامت تبرک بیچاره میشی، بگو من میخوام پیراهن، جرأت داری حرف رو بزن پیراهن پیامبر رو تبرک. بابا قرآن اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. سوره مبارکه بقره آیه 248، ان آیت ملک، داستان حضرت طالوت، ان یأتیکم الطابوت فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون. آقا اون از نشانه های ملک جناب طالوت این بود، ان یأتیکم الطابوت، اون صندوقچه ای که قرآن میگه اون صندوقچه سکینت من ربکم. حالا این صندوقچه چیه؟ سکینت من ربکم، صندوقچه ای که قرآن میگه فیه سکینت من ربکم بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون. چی در این بوده؟ گهواره موسی توش بوده، زره موسی توش این بود، الواح موسی در اینجا بوده. اگه یه صندوقچه قرآن میگه آیت ملک، میخوام نشانه ملک طالوت رو براتون بگم، برید ان این آیت یکم تو یه صندوقچه میتونه وسیله موفقیتش. داستان رو بود عزیزان در تصویر براتون، نشانه پیروزیشون، نشانه در روایت هست، باز در مسند احمد حنبل هست، کان رسول الله اذا توزع، دلم میخواد همین یه حدیث اونایی که منصفانه به این مباحث نگاه میکنن، کان مسند احمد حنبل، کان رسول الله، در بخاری هم هست جلد 3 صفحه 255، کان رسول الله اذا توزع یقتلون علی وضوئه،
وقتی که وضو میگرفتن
مردم برای اینکه آب وضوی پیامبر رو بگیرن با هم میجنگیدن، دعوا میکردن سر آب وضوی پیامبر. وقت ما امروز بریم سبر، البته شاید ممکنه اینو من بگم الان کسی نگه آقا اینا همه ما بلدیم، اینی که شما سر آب وضوی پیامبر دعوا میکردن، بله الان که آب وضوی پیامبر از دنیا رفته، اگر شما پیامبر رو میت میدانید میگید آقا دیگه هیچ ارتباطی با این عالم نداره، ما با شما بحثی نداریم. بابا این قرآنه، قرآن میگه شهید زنده است، مگه ما فریاد نمیزنیم شهیدان زندن الله اکبر؟ حال شهید زنده است بقیه زنده نیستن؟ چرا بقیه هم زندن، پیامبر هم زنده است، خوب و بد همه زندن، فرعون هم زنده است. فقط فرقش چیه؟ وقت عرض کردیم فقط فرق شهید، حیات شهید، حیات پیامبر با حیات فرعون و نمرود چیه؟ در مورد فرعون قرآن میگه النار یعرضون علیها غدوا، صبح و شام آتش بر اینا، آتش رو میبرن به طرف اینها،
همین الان،
همین الان تا برسه به قیامت. همه حیات برزخی دارن، فرعون حیات برزخی داره، یزید حیات برزخی داره، امام حسین هم حیات برزخی داره، پیامبر هم حیات برزخی داره. فرقش این است که شهیدان لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله بل احیان در بهم یرزقون، دارن روزی میخورن پیش خدا، فرحین به ما آتاهم الله، پیامبر عند الله مرزوق، اما یزید و شمر و اینا نه، اینا النار، فرعون النار. اگر شما پیامبر رو مرده میدانید که هیچ ارتباطی با این عالم ما بحثی نداره. یکی از اساتید جمله قشنگی میگه، من رفتم مدینه، این آقا نمیذاش ما دست بزنی و سلام دست بزنی، گفتم پس چرا این آیه رو بالای این قبر پیامبر چی آیه رو نمیشتی؟ البته من سلام بگم بشتم من آیه رو بردارم، باور شما بالای این آیه، این آیه مال زمان حیات پیامبره، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بلند صحبت نکنید در حضور. الان آیه هست بالا قبر پیامبر، کسی نه ببین این آیه بالا قبر پیامبر هست، لا ترفع و اسمات و کماغ و صحبتون نمی. اگه شما پیامبر رو میت میدونی ارتباطش با این عالم قطع شد دیگه چه معنا داره؟ اینم یه نکته.
من تصورم اینه حاجی حسینی، اونم این که اینا از اسلام فقط همین پوسته و ظاهرش رو گرفتن، همون کلام حضرت امین، یه حقی رو گرفتن بقیهش رو باطل آوردن، قاطی کردن.
من فقط یه میدونم وقت گذشته چند تا آیه دیگه سری بخونم و دیگه
هر بعد مشرف بشیم بحث قرآن کریم
باقی موند. ببین من آدرس آیات رو بگم، در قرآن کریم آیاتی که به پیامبر، من خواهش میکنم خود ازم مراجعه کنن، کلمه استغفر هر کجا قرآن بده پیامبر تو استغفار کن، آقا اینو میگه توسل شرکه، توسل شرکه. من آیات سوره نساء آیه 64 آیه همه آشنا هستن، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، پیامبر تو برای مردم طلب آمرزش کن. سوره مبارکه آل عمران آیه 159 فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. پیامبر تو طلب آمرزش کن. سوره یوسف آیه 97 قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. سوره یوسف آیه 98 قال حضرت یعقوب سوف استغفر لكم ربی. این کارو میکنم. سوره نور آیه 62 فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. سوره مبارکه فتح آیه 11 سیقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا فاستغفر لنا. سوره مبارکه ممتحنه یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشرك بالله شيئا تا اینجا فبايعهن واستغفر لهن. سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله فعلم انه لا اله. آیات زیاده، لا من آخرشو بخونم. انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. چطور این همه هر کجا آیه واژه استغفار رو در قرآن ببینید
که پیامبر برای اونها استغفار
بکنه. وقت ما اگه الان بریم بگیم یا رسول الله شما پیش خدا آبرو داری، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، تو وسیله ما باش. این آیه عرض کردم این نکته رو بینندگان یادشون باشه، جلو جلو نگن میگن آقا شما، ما همه آیات قبول داریم، همه رو قبول داریم. اینا مال زمان حیات پیامبره. اگر ما امروز قائل به حیات برزخی نیستیم ما با شما بحثی نداریم. اما قائل حیات برزخی هستیم. فرعون حیات برزخی داره، پیامبر هم حیات برزخی داره، همه حیات برزخی دارن، شهید حیات برزخی داره، کافر حیات برزخی داره. کسی یه حیات دومی، زندگی دومی، انتقال دومی.
تو جنس این حیات ها با هم فرق
متفاوت هست. و حرف آخری که بزنم، این عزیزان یادشون باشه، فکر نکنن اینا به همین سادگی میتونن از کنار این پرونده های سنگین بگذرن. رأی دادن، فتوا دادن، خون مردم رو مباح کردن. اگه شما الان یه سلام بگی السلام علیک رسول الله، کافر میشی، مشرک میشی، خونتو مباح میدونن. چقدر انسان‌های بیگناهی رو کشتن، چقدر خون. الان همین داعش، ریشه افکار تکفیری و داعشی کجاست؟ پرور یقین داشته باشید تمام این افکار، امروز دیگه همه عالم اینو میدونه، تمام افکار داعشی‌ها، تکفیری‌ها، وهابی‌ها مهد پرورشش همینایی هستن که امروز در به اسم آل سعود دارن حکومت میکنن. وهابی‌ها رو پرورش دادن، تکفیری رو پرورش دادن، داعشی اینجوری دارن خون مردم مباح میدونن، خون همه رو مباح میدونن.
و کجای قرآن گفته که این خونها مباحه؟
و یادشون باشه با یک فتوا، حدیث از پیامبر خداست، فرمود یعذب الله اللسان به عذاب لا یعذب به شیئا من الجوارح. خدا فردا قیامت زبان رو عذابی میکند که هیچ یک از اعضا و جوارح رو اونجور عذاب نمیکنه. فیقول، زبان اون کسی که عذاب میشه، یقول ای رب عذبتنی به عذاب، چرا سنگین ترین عذاب رو برای من قرار دادی؟ فیقال له، از ناحیه پروردگار به او گفته میشود خرجت منک کلمتون، تو یه حرفی زدی، تو یه رأی دادی، یه فتوایی دادی، یه حکمی دادی. فبلغت مشارق الارض و مغاربها، فتوای تو به شرق و غرب عالم رسید. فسفک به حد دم الحرام، خونی که ریختنش حرام بود با فتوای تو ریخته شد. و انتوه به حل مال الحرام، اون مال محترمی که نباید از بین میره با فتوای تو غارت شد. و انتوه که، این خیلی سنگینه ها، این گناه، گناه پرونده سنگینیه، مال مردم، خون مردم و ناموس مردم. و عزتی و جلالی لأعذبنک بعذاب لا اعذب به شیئا من جواره، عذابی میکنم که هیچ کدوم اینو فکر نکنم یه فتوا دادن و یه رأی دادن و نشستن. در جالب اخیرا هم امروز میخونم تو خبرها که اینا نشستن همین روزها به قدری آدمای مغروریان، یعنی هم عالمانشون در حجاز و هم والیانشون. ها والیانش میگه همه خبر داره، ما اخبار سیاسی نمیخوام بگیم. یه عده به تعبیر مقام معظم رهبری جوانهای مغرور اینه که الان حاکم هستن، عالمانشون نشستن فتوا دادن که علمای الازهر مصر، علمای کجا کجا همه باید تابع رأی ما باشن و نام الازهر رو ما باید، نامشون رو ما باید انتخاب بکنیم. و دیدم جواب خیلی محکمی هم اونا بهشون دادن که این میتونید شما فعلا خودتون جمع بکنید.
خیلی خوب آقا، نکات خوبی رو شنیدیم. انشالله با نابودی وهابیون و آل سعود، و به تعبیر دوستانمون در فضای مجازی آل سقوط، انشالله به زودی هممون بتونیم در بقیه دل سیر زیارت بکنیم، قبور ائمه بقی رو، قبر نورانی نبی مکرم اسلام رو انشاءالله. خیلی خوب، انشاءالله برمیگردیم. در بخش بعدی هم دعوت میکنم همراه ما باشید، بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 274 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 65 تا 72 سوره مبارکی نحل. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم و منور به نور پیامبر و اهل بیتشون باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إرادة من و همه دوستان خوب سمت خدا را پذیرا باشید. خیلی فرصت نداریم تا پایان. حاجی حسینی، وقت در اختیار شماست. اشاره قرآن.
بله، آیه تلاوت شد. و الله خلقکم ثم یتوفاکم. آفرینش دست خداست، مریم دست خداست. خب چجوری میمیریم؟ کی میمیریم؟ نمیدونیم. بعضی ها جوانی، بعضی ها کم بالاتر، بعضی ها، ولی بعضی ها منکم من یرد و الى ارزل الامور، بعضی ها میگه به اون آخر خط میرسن که سخت‌ترین دوران زندگیه، میرسن به جایی که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، وقتی سن میره بالا لکی لا یعلم بعد علم شیئا، بعد از اون همه علم و دانش دیگه هیچی نمیدونه. ای بابا، کودک بود چیزی نمیدانست، نوجوان شد درس خوند و جوانی شد و استادی شد و آیت الله شد و عالم شد و این همه علوم و اشاره میکرد، علمش در همه جا پراکنده میشد، اما رسیده به جایی که لکیلا یعلم بعد هیچی نمیدونه. در سوره یاسین هم مورک یاسین، و من نعمره ننکس و فلخر، نکس بر وزن عکسه و به همون معنا
برمی
همه چیز از تنده، توانای جسمی، علم و دانشش هم از دست میده. ان الله علیم قدیر. خب من یه فقط اشاره کنم، بهانه این آیه رو قرار بدم، انسان به اینجا میاد هیچ چی نمیدونه. یه وقت گفتیم گاهی انسان تو این سن مثال گرفتار فراموشی میشه، آلزایمر میشه، مسئلهشو گفتیم، بهانه‌ای باشه یه بار دیگه یادآوری کنم، اگر پدر من در خانه ما گرفتار فراموشی شد، هیچ چیزی دیگه تشخیص نمیده، بچه‌هاش هم نمی‌شناسه، نماز نمی‌خونه، اصلا هیچ اوقاتی تشخیص نمیده، یادمون باشه تصرف در اموال چنین پدری، چنین مادری، که چنین کسی دیگه جایز نیست برام، از پولش بخوایم خرج خودش هم بکنیم جایز نیست، خرج دیگه بخوایم بکنیم جایز نیست، حتما باید با اجازه مجتهد یه قیم براش تعیین بشه، همونطور که برای بچه صغیر طفل یتیم قیم تعیین میکنن، برای پدر 80 90 ساله ما که همه چیز از دست داده، من بچه فرزندان، ما فرزندان
که قرار هست این اموال به ما برسه
به ما بعدن، ولی تا زنده است باید با اجازه مجتهد و تعیین قیم باشه. این پایان انسانه.
خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله به حضور جای ماندگاری خدمت بخواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید و شنونده اون. حاجی حسینی دعا بفرمایید. خداحافظ.
خب من به نظرم دیگه بحث ما امروز دعاش معلوم هست. از خدا میخواهیم خداوند به حق محمد، این دعای قلبی همه عزیزان هست، خدای به حق محمد و آل محمد، شر آل سعود رو از سر همه ملت‌های مظلوم، ملت مظلوم بحرین، ملت مظلوم عراق، ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم پاکستان، ملت مظلوم افغانستان، ملت مظلوم لبنان، شما ببینید در تمام این کشورها الان دست اینها به خون مردم مظلوم آلوده است. خدا رو قسم میدیم به حق محمد آل محمد، شر اونها رو به خودشون برگردانید. و حالا که با تنام پوسیده منافقین میخوان برن تا چا، انشالله با خود منافقین با هم در اون چاه ویل سقوط کنن.
انشالله. خیلی ممنونم حاجی حسینی از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. چی بهتر از این که امروز سلام های گرم و خالصانمون رو به حضرت رسول بگیم و السلام علیک یا رسول الله، تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حضرت رسول. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام علیک یا خان